ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 50مین سالگرد کانون نویسندگان ایران جلوگیری کردند. رئیس دادگاه انقلاب تهران اتهام جدید نازنین زاغری را امنیتی اعلام کرد. ناصر ملک مطیعی بازیگر سرشناس سینمای ایران درگذشت. اکبر معصوم بیگی عضو کانون نویسندگان ایران در صفحات خود در شبکه‌های مجازی نوشت که ماموران امنیتی به خانه‌ای که قرار بوده مراسم 50مین سالگرد کانون نویسندگان ایران برگزار شود، به گفته او وحشیانه یورش برده و در خیابان منتهی به این خانه را مسدود کردند. آقای معصوم بیگی همچنین خبر داده که ماموران امنیتی وسایل، پوسترها، یادگارها و لوازمی که طی یک سال کار شبانه روزی اعضا برای مراسم سالگرد کانون نویسندگان تدارک دیده شده بود را با خود بردند. کانون نویسندگان ایران در 50مین سالگرد تأسیس خود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که همچنان در کار ستیز با سانسور و دفاع از آزادی بیان و متشکل کردن نویسندگان است. موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران اتهام نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی را امنیتی دانسته و به خبرگزاری تسنیم گفته است قرار شده پس از معرفی وکیل از سوی خانم زاغری جلسه دادگاه او تشکیل شود. آقای غضنفر آبادی درباره این اتهام امنیتی توضیح بیشتری نداده است، اما پیش از این غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران گفته بود پرونده خانم زاغری دو بخش دارد و یک بخش آن همچنان مفتوح است و به زودی دادگاهی برای رسیدگی به آن برگزار خواهد شد. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری روز دوشنبه گفته بود در جلسه دادگاهی در 29 اردیبهشت همسرش به تبلیغ علیه نظام متهم شده و قاضی به گفته او باید منتظره ببخشید و قاضی به او گفته باید منتظر صدور حکم دیگری باشد. ناصر ملک مطیعی بازیگر پیشکسوت و سرشناس سینمای ایران روز جمعه در سن 88 سالگی درگذشت. ناصر ملک مطیعی که هفته گذشته به دلیل نارسایی کلیه و تنگی نفس در بیمارستان بستری شده بود، شامگاه 4 خرداد ماه درگذشت. جعفر پناهی کارگردان برجسته ایرانی در واکنش به مرگ این هنرمند ویدیویی از ناصر ملک مطیعی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت رفت و به آرزویش که دیده شدن دوباره بر پرده سینما بود نرسید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر
و دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
بر اساس نظرسنجی ها پیش بینی می شود طرفداران اصلاح قوانین مربوط به سقط جنین در ایرلند در همه پرسی پیروز شدند. روزنامه آیریش تایمز و تلویزیون RTA گزارش دادند که بیشتر مردم ایرلند به اصلاح متممی در قانون اساسی که در سال 1983 نوشته شده و سقط جنین را ممنوع می‌کند رأی دادند. در حال حاضر در ایرلند تنها زمانی که جان مادر در خطر باشد اجازه سقط جنین دارد. در موارد تجاوز یا غیر طبیعی بودن جنین اجازه سقط آن داده نمی شود و اگر کسی این اقدام را انجام دهد به 14 سال زندان محکوم می شود. ایرلند یکی از مذهبی ترین کشورهای اروپا است. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنم به گفتگوی ویژه ستاره درخشش از صدای آمریکا با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا توجه فرمایید.
ایران موضوع نخستین سخنرانی مهم سیاست خارجیتان در سمت وزیر خارجه بود. چرا ایران؟ مسئله اهمیت بود یا فوریت؟
من فکر می کنم که هر دو. رئیس جمهوری این را یک تهدید جدی برای ثبات خاورمیانه و برای امنیت ملی آمریکا می‌دید. همچنین این به وضعیتی که مردم ایران خود را در آن می‌بینند نیز مرتبط است و به نظر او آمریکا می‌تواند به ایجاد یک تغییر در این وضع کمک کند. به نظر او توافقی که دولت قبلی با ایران انجام داده بود در خدمت هیچ کدام از آن منافع، یعنی مردم ایران، ثبات خاورمیانه و منافع مردم آمریکا نبود. پس این موضوع برای او در اولویت بود و من می‌خواستم در نخستین هفته کار خود به عنوان وزیر خارجه دیدگاه پرزیدنت ترامپ را درباره اینکه ما چگونه می‌توانیم در رابطه با سه مورد فوق این وضعیت را بهتر کنیم نشان دهم.
هدف نهایی این چارچوب امنیتی پیشنهادی جدید چیست و چه تفاوتی با برجام اولیه دارد؟
بله، خب خیلی متفاوت است. به نظر من هم گستره آن متفاوت است و هم هدف آن. توافق نخست گستره بسیار اندکی داشت و فقط تلاشی بود برای اینکه گفته شود که رژیم ایران پول هنگفتی را برای برنامه هسته‌ای‌اش هزینه می‌کند و قصد توقف آن را دارد. البته یک هدف شرافتمندانه، خوب و با ارزش بود، ولی تهدید ایران بسیار بزرگتر از این حرف هاست. آنها به سوی کشورهای اسلامی موشک پرتاب می کنند. آنها حقوق بشر مردم خود را از آنها سلب می کنند. پرزیدنت ترامپ به همه این موارد اهمیت می دهد و فکر می کند که ما بار دیگر این ایده های به نظر بسیار ساده را مطرح کنیم. این 12 موردی که من به صورت فهرست بیان کردم همه بسیار صریح و مشخص هستند. ما از رهبری ایران چیز زیادی نمی خواهیم. فقط می خواهیم که مانند رهبران عادی رفتار کنند. مردمتان را غارت نکنید. پول مردمتان را به خاطر این ماجراجویی ها در سوریه، یمن، لبنان، عراق و غیره هدر ندهید. مردمتان را رهبری کنید. یک ملت بزرگ بسازید و از منابعی که در اختیار دارید برای این منظور استفاده کنید. خواسته های ما همین است.
آیا محدود شدن مداخله ایران در امور داخلی دیگر کشورها بخشی از چارچوب امنیتی پیشنهادی جدید خواهد بود؟
بله، ما از آنها خواستیم تا گسترش تروریسم در سراسر جهان را متوقف کنند، در عراق گروه‌های شبه نظامی تشکیل ندهند، دلارها و شهروندان ایران، شهروندانی که دارند در سوریه کشته می‌شوند را نفرستند. این هم برای امنیت خاورمیانه بد است و هم برای ایران. ما می‌خواهیم شرایطی را ایجاد کنیم که ایران مثل یک کشور عادی رفتار کند. اینجا صحبت از رهبران ایران است و نه مردم ایران. رهبران ایران اختیار امور را به دست گرفتند و این خرابی ها را به بار آوردند. اگر ما بتوانیم موجب توقف این اقدامات آنها شویم، مردم ایران موفقیت بزرگی را به دست خواهند آورد و ما شاهد بازدید آمریکایی ها از آنجا خواهیم بود و از همه چیزهای خوبی که به دوستان و همپیمانانمان و نه به آنها که کشور ما را تهدید می کنند ارائه می دهیم برخوردار خواهند شد.
به موضوع حقوق بشر هم می پردازیم، اما اگر ممکن است می خواهم بیشتر به موضوع چارچوب امنیتی بپردازم. آیا الزام ایران برای دادن اجازه بازرسی از مکانهای نظامیش هم بخشی از این چارچوب است؟
بله، در رابطه با استفاده از مواد هسته‌ای در ایران ما بر این باوریم که همان گونه که در عربستان سعودی و امارات دیده ایم، برخورداری از قابلیت تولید مواد شکاف پذیر، غنی‌سازی اورانیوم و یا داشتن تأسیسات پلوتونیوم برای ایران مناسب نیست. اگر آنها خواستار یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز هستند، اشکالی ندارد. اما آنها باید مانند کشورهای دیگر آن مواد را وارد کنند و این راهی است که برای خیلی از کشورها کارایی داشته است. و برای اینکه ما از این لحاظ مطمئن شویم، باید بازرسی‌های انجام شوند که این بازرسی‌ها اماکن نظامی، آزمایشگاه‌های پژوهشی و همه اماکن دیگری که سابق بر این در برنامه ایران مشارکت داشته‌اند را نیز شامل می‌شود.
شما به موضوع حقوق بشر اشاره کردید. تظاهرات ضد دولتی در سرتاسر ایران جریان دارد. نظر شما نسبت به این اعتراضات چیست؟ آیا آمریکا می‌تواند از معترضین پشتیبانی کند؟
بی تردید می توانیم به آنها پشتیبانی معنوی ارائه دهیم. مهم این است که خود ایرانیان چنین تصمیم هایی را خواهند گرفت. این اعتراضات چندین ماه ادامه داشتند. برخی اعتراضات بسیار کوچک و برخی دیگر بزرگتر بودند. اما حرف بیشترشان همان حرف هفته پیش من بود. این ثروت به دست قاسم سلیمانی می رسد ولی به مردم معمولی در جنوب شرقی ایران یا در تهران یا نقاط دیگر نمی رسد و به تاراج می رود. به این ترتیب مردم ایران هم جوانانشان را به جنگ می‌فرستند و آنها را از دست می‌دهند و هم از امنیت و رفاه زیادی برخوردار نیستند. در صورتی که تغییر رفتار ایران میتواند موجب امنیت و رفاه بیشتر مردم شود. شما پیشتر از من درباره تغییر رژیم سوال کردید. موضوع تغییر رژیم نیست. موضوع تغییر رفتار کادر رهبری ایران در برآورده کردن خواستهای مردمشان است.
پس همانطور که جان بولتون پیشتر گفته بود، هدف دولت امریکا تغییر رژیم نیست؟
درست است، بله خانم.
نظرتان درباره گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در امریکا و اروپا چیست؟ از تلاش‌های آنها پشتیبانی می‌کنید؟
بله، البته تا وقتی که هدفشان با ما هم راستا باشد. البته گاهی دیدم که این موضوع در برخی از گروه‌های کوچکتر مشاهده نمی‌شود، اما تا وقتی که آنها به سوی یک هدف مشترک با ما پیش می‌روند، پاسخ مثبت است. ما نمی‌خواهیم که آنها از تغییر رژیم پشتیبانی کنند. ما می‌خواهیم که آنها به نمایندگی از جانب مردم عادی ایران کار کنند. مردمی که فقط سرشان به زندگیشان است، می‌خواهند بتوانند حجابشان را بردارند، کار کنند، کودکانشان را پرورش دهند و مطابق میلشان عبادت کنند. این خواسته مردم ایران است و اگر افراد فعال در خارج از کشور در راستای این هدف فعالیت کنند، ما از آنها استقبال می‌کنیم.
آقای وزیر، شما 2 سال پیش به عنوان نماینده کنگره امریکا می‌خواستید شخصاً به ایران بروید و رهبری ایران، آیت الله خامنه ای و آقای ظریف را برای دسترسی یافتن به گروگان‌های امریکایی تحت فشار قرار دهید. آیا به عنوان وزیر خارجه هم دوباره برای آزاد کردن گروگان‌های امریکایی رهبران ایران را تحت فشار قرار خواهید داد؟ می‌دانید که باب لوینسون بیش از 11 سال است که ناپدید شده.
بله، من از جریان آقای لوینسون به خوبی آگاهم. من برای بازگشت او دعا می کنم و گروه ما هر روز به این منظور تلاش می کند. در مورد آمریکایی های دیگر باید بگویم که ما امیدواریم تا رهبری ایران، آقای روحانی، آقای ظریف، آیت الله خامنه ای، همه بدانند که به نفعشان است و انسانیت چنین حکم می کند که بگذارند این آمریکایی های بیگناه به آغوش خانواده هایشان برگردند. مسائل بسیار مهمی وجود دارند، اما اینکه کسی نباید از بازگشت افراد بیگناه نزد عزیزانشان جلوگیری کند یک موضوع بسیار اساسی و ابتدایی است. بله، ما در این زمینه تلاش و دعا خواهیم کرد. امیدواریم همانطور که چند هفته پیش 3 آمریکایی از کره شمالی برگشتند، یک چنین روزی برای آنها در جمهوری اسلامی ایران گرفتار هستند نیز فرا برسد.
این پرسش من درباره شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل است که هنوز هم آنها را در ایران می شنویم. فکر نمی کنید که پیش از آغاز هر توافقی درباره ایران، آن کشور باید این چنین کاری را متوقف کند؟
بله، به ویژه رهبرانشان. در آمریکا مردم هر چیزی می گویند. ما اینجا یک دموکراسی کاملا آزاد داریم. بعضی ها پرزیدنت ترامپ را دوست دارند و بعضی دیگر هم نه. این هیچ اشکالی ندارد. ولی رهبران ارشد کشور چنین تجمعات ساختگی را برگزار می کنند تا فقط بیایند و شعارهای مرگ بر آمریکا یا مرگ بر اسرائیل بدهند. و رهبری ایران باید این کار را متوقف کند، زیرا این برای مردمشان خوب نیست. به نظر من اکثر ایرانی ها دستاوردهای ما و نعمتهایی که ما در آمریکا داریم را می‌بینند و می‌گویند این الگو می‌تواند عملی شود، چون ما قطعاً نوع متفاوتی از دموکراسی، دولت، ارزش‌ها، باورها و ادیان را خواهیم داشت. همه اینها خیلی هم خوب است، اما برخورداری از یک درک مشترک ریشه‌ای از انسانیت و اینکه به همه انسان‌ها احترام بگذارید، خشونت را به جهان صادر نکنید و ثروت مردمتان را غارت نکنید، اینها ارزش‌های ریشه‌ای متمدنان و تاریخی هستند. به نظر من مردم ایران هم در این ایده ها با مردم آمریکا اشتراک نظر دارند.
می‌خواهم به بخشی از سخنرانی اخیرتان درباره ایران بپردازم که در آن تاکید کردید دیگر ثروت‌اندوزی دوست سالاران ایرانی تمام شد. نظر شما درباره تلاش‌های کنگره برای افشای دارایی پنهانی رهبران ایران از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا رئیس جمهوری چیست؟ و در صورت تصویب این لایحه در کنگره، آیا دولت امریکا از این افشاگری حمایت می‌کند؟
بله، به نظر ما این بسیار مهم و در این حال آگاهی بخش است. مردم ایران شایسته دانستن حقیقت هستند. رهبران ارشد ایران با استفاده از کسب و کارهای سوری دزدی می‌کنند و ما می‌توانیم آن را ثابت کنیم. من از فرصت فاش کردن این مسئله استقبال می‌کنم تا مردم ایران داوری کنند و بگویند که آیا می‌خواهند این افراد رهبری کشورشان را در دست داشته باشند؟
Thank you.